رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر بار دیگر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی دوشنبه 14 سپتامبر میرزا سلیم پور با خلاصه اخبار مهم این ساعت از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت کشورش برای مذاکرات با قدرت‌های جهانی روی مسائل جهانی آماده است، اما بر سر حق تهران به فناوری‌های هسته‌ای سر میز مذاکرات نخواهد نشست. احمدی نژاد گفته است داشتن فناوری‌های مسالمت‌آمیز هسته‌ای حق قانونی ایران است و مردم ایران با کسی بر سر این حق به بحثش وارد مذاکرات نخواهد شد. ایران روز چهارشنبه با گروه 5 جمع یک بسته پیشنهادهایش را ارائه کرد. این گروه 5 عضو دائمی شورای امنیت با علاوه آلمان را فرا می‌گیرد. در همین حال وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو گفته است انکارا آماده است میزبانی مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی را به دوش بگیرد. داوودوغلو در پی ملاقات با سعید جلیلی رهبر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت این مذاکرات باید هر چه زودتر آغاز شود. سخنگوی اردوی دولتی افغانستان گفت در جریان یک درگیری در غرب آن کشور ده ها جنگی طالب کشته شدند. عبدالبصیر غوری سخنگوی اردو گفت این درگیری روز شنبه در ولایت فراه چند ساعت طول کشیده و تا 50 جنگی را کشته به جا گذاشته است. حمله را طالبان آغاز کرده، 3 سرباز آمریکا و 7 سرباز افغان را به هلاکت رساندند. الیزابت ماتیاس سخنگوی نیروهای آمریکا گفت جنگنده های ناتو در پاسخ به این شبخون سنگرهای چریکی ها را بمبار کردند. رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز گفت روسیه راضی شده است به این کشور برای خریداری تسلیحات روسی با شمول تانک‌ها و موشک‌های زمین به هوا 2 میلیارد و 200 میلیون دلار قرض بدهد. چاوز که دیروز در هفته‌وار تلویزیونی‌اش سخنران گفت قرارداد خریداری تسلیحات روسی که ضمن سفر هفته گذشته او به روسیه امضا شد، 92 تانک تمغه T-72، موشک‌های زمین به ابر و موشک‌های نوی S-300 را که قادر به سقوط دادن هواپیماهای جنگی‌اند در بر می‌گیرد. چاوز گفت ونزوئلا برای آن تسلیحات بیشتر می‌خرد که در پی تصمیم همسایه کشورش کولومبیا که حضور بیشتری نیروهای آمریکا را در خانه‌اش اجازت داد احساس بیشتری خطر می‌کند. ونزوئلا از روسیه طی سال‌های اخیر با مبلغ بیش از 4 میلیارد دلار تسلیحات خریده است. مقامات در قزاقستان می‌گویند بر اثر سوختار در یک مرکز تبابت معتادان مواد مخدر در شهر تلدی قرغون در جنوب و شرق این کشور 38 نفر هلاک شدند. وزارت حالات اضطراری قزاقستان می‌گوید 40 نفر را توانستند از بنای آتش گرفته بیرون بکشند. علت سوختار هنوز روشن نیست. سروزیر قزاقستان کریم مسیحوف به خاطر تحقیق قضیه یک هیئت دولتی را تعیین کرده است. سوختار در یک پایگاه نظامی روسیه منجر به هلاکت 5 سرباز و احتمالاً نابود شدن اسناد مهمی امنیتی شده است. خبرگزاری ریا نوستی میگوید سوختار در پایگاهی در تنبو واقع در تقریباً 500 کیلومتری جنوب مسکو یک بخش بزرگ بنای مربوط به گرو سازمان کشف نظامی روسیه را تخریب کرده است. معاون وزیر دفاع روسیه الکسی کوزنیتسوف به خاطر تحقیق قضیه به محل حادثه رفته است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را نائب اول خود تعیین کرد. رحیمی در دوره اول ریاست احمدی نژاد یکی از نائبان سرشماری او بود. محمود احمدی نژاد قبلا تلاش کرد قدویش اسفندیار رحیمی مشائی را نائب اول خود تعیین کند، ولی به دنبال موج انتقادها رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای نامزدی مشائی را رد کرد. روز 3 سپتامبر 18 تن از 21 نامزد به عضویت کابینه نوی وزیران محمود احمدی نژاد رأی اعتماد اعضای مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران را به دست آوردند. دادگاه انقلابی ایران امروز مرافع پنجم اموی اعتراضگران را که در تشکیل آشوبها بعد از اعلان نتایج انتخابات 12 ایون متهم شوند شروع میکند. خبرگزاری رسمی ایرنا میگوید به این مرافع برخی خبرنگاران محلی راه داده خواهند شد، ولی دسترسی رسانه های خارجی به آن من بوده است. در ایران تا کنون در بستگی به اعتراضهایی که این کشور را در پی اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات 12 ایون فرا گرفت حدود 140 نفر با شمول رهبران جناح‌های اصلاح طلب و کارمندان سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه به دادگاه احضار شده اند. مخالفین ایرانی این مرافعه ها را دادگاه های نمایشی نامیده محکوم می کنند. و انتظار می رود خبرنگار عراقی منتظر زیدی که به محض در یک نشست خبری به سوی رئیس جمهوری وقتی آمریکا جورج بوش هوا دادن کفشایش معروفیت جهانی پیدا کرد امروز از زندان آزاد شود. نوار آن نشستی یک سال پیش خبری را که زیدی با ندای سگ کفشایش را به سوی مبتکر شروع جنگ عراق هوا داد میلیون ها نفر تماشا کردند. زیدی بعداً با جرم حمله به رهبری دولت مهمان به 3 سال زندان محکوم شد. بعداً حکم او را کم کردند و اعضای خانواده اش انتظار دارند که زیدی را امروز از زندان رها کنند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. گفتارهای ما را از اینجا مجله های یک روز با شما، آیین مدارا و صدای هموطن ادامه می دهند. در امواج رادیویی آزادی همراهی ما بمانید.
یک روز با شما،
شما در مهمانی ما
و ما در مهمانی شما.
مجله اجتماعی رادیوی آزادی.
سلام شنونده گرامی و مهمانی مجله یک روز با شما. ابتدا میخواستم از شما یک سوال کنم که در لباس پوشی شما از کدام مد بیشتر استفاده میکنید و آیا مد خاصی ملت تاجیک به شما مقبول است؟ البته هر یک شما با این پاسخ دارید، اما باید گفت که سالهای اخیر در تاجیکستان در لباس پوشی مدهای مختلفی وارد و خارج میشود که عمر برخی از آنها چند ماهک است. اما مدهای نوی که مخصوصی لباس ملی تاجیکی باشد و حداقل در خود تاجیکستان پیروان و مشتریان زیادی خود را داشته باشد خیلی کم و حتی انگشت شمار به نظر می رسد. اما این بر آن معنی نیست که در لباس دوزی و لباس پوشی مردم تاجیکستان فقط به اصطلاح از مد اجنبی استفاده می کنند. اما باید هم قائل شد که مدهایی را که بعضاً مورد خاص ملت تاجیک می گویم آمیخته به مد دیگر ملت هاست. و این است که من براد یوسفی در شماره امروز مجله یک روز با شما، شما را به صحبت طراحان لباس و چهور و یا دوزنده ها خواهم برد که آنها سرچشمه ظهور مدهای نوی لباس در تاجیکستان را از دیگران خوبتر می دانند و شاید پاسخ این سوال را هم داشته باشند که چرا مد لباس ملی تاجیکی را در سالهای اخیر نمی شود معرفی کرد. اما اینجا باید فراموش نکنیم که در گذشته دور و نه چندان دور ملت تاجیک ساخت و مد لباس های خاص خود را داشت که تا هنوز به گونه های مختلف باقی مانده است. البته اصلی چونین لباس های ملی و مد لباس پوشی مردم تاجیک در گذشته را تنها از آثارخانه پیدا کردن ممکن است. از این خاطر من شما را ابتدا به آثارخانه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد میبرم و مد لباس های قدیمی تاجیک را به شما معرفی میکنم. و اینجا هم صحبت ما ظفر ابراهیموف معاون رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان است و میخواستیم درباره لباس های قدیمه یعنی مد های قدیمه لباس پوشی تاجیکان یک معلومات میدادن که ما در اینجا چند نمونه از اونها میبینیم.
هر یک لباسی که در اینجا هست ما اصلا وابسته به منطقه های جمهوری به نمایش گذاشته هستیم. اصلا لباس اولی که در اینجا هست لباس زنانه زنی کوهستانی است که با گلکاری خود فرق میکنه. اصلا در این لباس بیشتر نقش و گلدوزی به طریق نقش رستنگی یا خود نقش نباتی دیده می شود. در باره ساخت لباس چه گفتن ممکن است؟ پیش از آن در کوهستان و عموماً در صنعت لباس دوزی مردم تاجیک بیشتر برای زنها لباس های وسیع را استفاده می کنند که مقصد از آن بود که مثلا بدن انسان راحت باید باشد و دیگر که به ترکیب لباس بسیار دقت کرده می شود که لباس باید مخصوص از تخته تیار کرده می شود. البته در اینجا در باره لباس های تختگی مثل لباسی که از کاربوس دوخته می شود، از صوف دوخته می شود، از ادرس دوخته می شود، از کیمخواب دوخته می شود، از شاهی حصار دوخته می شود، البته معلومات زیاد گفتم ممکن است.
خب در مورد اون که مثلا در میانه های قرن 20 یعنی زمان اوج شوروی لباس پوشی مردم تاجیک چگونه بود؟ چگونه مد انتخاب میکردن؟
در میانه سالهای قرن 20 مثلا سالهای 50 60 لباس پوشی مردم تاجیک از اون شکل عنعنوی که داشت تا اندازه بیرون شد، زیرا در اینجا چون که از نگاه من معلوم کرده تحقیق کرده این تا اندازه یک تاثیر ایدئولوژی همون زمان هم بود، یعنی که اینجا مثلا مسئله آزادی از دوره مثلا امیری و از دیگر چیزا که بودن برای من هم لباس زنانه هم لباس مردانه تا اندازه دیگرگون می شود، یعنی از جهت دوخت از ملیت خود می برایند و تا اندازه طرح اروپایی لباس پوشی هم مردان هم زنان پیدا می شود. برای مثال به طریق مشخص من گفتم می توانم که خود مثلا توقی پوشی زنان بعد سالهای دوره جنگ بزرگ مدنی به وجود می بیاد، یعنی اون زنانی که مثلا پایین وقت رومال می بستن پس از آن حالا که توقی رو گذاشتن رومال استفاده نمی کنند و اینجوری در کرتا در پیرهن هم این چیز بر اهلا احساس می شود و چون این سببش زمینه اون پیش اصلا در ایدئولوژی همون دوره بود. همه مردم شوروی باید یک لباس بداشتن، یک مثلا سیمای ظاهری می داشتن و نمانده ای انسان زمان شوروی را افاده می کردن.
بله، تبریشونی دید زمان شوروی ایدئولوژی و فرهنگ بیگانه با فرهنگ لباس پوشی و لباس دوزی ملت تاجیک آنگونه تاثیر کرده بود که هر چیزی مربوط به خاص ملت تاجیک حدوداً به باد فراموشی رفته بود. اما امروز چی؟ تاجیکستان صاحب استقلال است و فرصتی داشتیم که ارزش‌های ملی خود را دوباره احیا کنیم. البته در مورد لباس پوشی و مد لباس ها نیست. ولی طوری مشاهده می شود در لباس پوشی زنان و مردان در تاجیکستان تقریبا تغییری به نظر نمی رسد. بر این معنی که هرچند انواع مود خیلی زیاد و انتخاب هم فراوان شده است، اما باز هم مود مربوط به ملت تاجیک نیست، حداقل آمیخته با مود لباس دوزی دیگر ملت هاست. اینجا صحبت ما با طراحان لباس و چهوران است که شاید علت را می دانند که در چیست. شنونده گرامی، طوری که شنیدید در زمانهای مختلف مدهای مختلف لباس در جامعه تاجیکستان اجبار است و با وارد شدن هر ساخت دولتداری، هر سیستم، حتی لباس هم تغییر می‌یافته است و فعلا فکر میکنم که در جامعه تاجیکستان هر سال یک مدهای مختلف وارد میشوند. شاید هم صحبت نوبتی ما مرضی زویرو و یکی از طراحان لباس در این مورد با ما صحبت میکند و اپای مرضی با فکر شما حاضر مردان و زنان در تاجیکستان بیشتر از کدام نمود نو لباس استفاده میبرند؟
من ها حاضر بیشتر میخوام که طرز لباس ملی اومیخته باشد با لباس اروپایی، با لباس های ترکی. پایام با مندی توی مکتاشون ازود است لیکن تچه ندارم.
به نظر شما همین لباسایی که امسال مود هست تا سال آینده باقی میموند؟ همین مودی که مثلا مودی که سال گذشته بود امسال هم باقی هست؟
امسال هم هست، کم و بیش هست، لیکن تغییراتش هم هست.
یعنی در دوام هر سال مودی لباس
تغییر یافته نیست. همیشه شون زیاد برای و پیش یک فصل میسود، یک مود ده میسود. بازی شورماکی خالکم طرف کرده، خالکم مدنیت شون با فکرم بلانش استاده که هر خیل پشیدن میخوان در یک لباس استاده هیچ کس نمیخوان.
پیشتر چی خیل بود؟ مثلا اگر 10-15 سال پیش یا که زمان شوروی را بگیم طرز لباس پشید،
زمان شوروی آدم های تاجیک بسیارتر کتی تو ملی رو انتخاب میکنن، باز ملی رو با اروپایی و میخته میخوان.
یعنی اکثری مردم همین
بسیارش
یعنی زن ها در نظر داریم منظور شما در نظر
بسیار زن های و چکل هم میخوندگی و ترقی میکرگی زن های خونده میشتگی ممکن همون یه موده کتا چه دور کتی خنوات کرا میشنن.
مودهایی که شما میدوزین همین مودها رو از کجا دریافت میکنید؟ تازه ساخت همین لباس ها
فکر میکنیم اول با قلم میکشیم چه معقول با هوای جدو کارگی معقول بدگیش جدو کرده و طرز شینام در آدمو چه معقول های آدمو نشون میده ایرو یاوه جدو کاره میدوزیم.
با فکر شما برای چی ما یک لباس خاص ملی خودمون حاضر نداریم؟ مثلا همین سوال های آخر یک لباس نداریم که در جامعه معرفی کنیم که همین لباس خاص ملی تاجیکی است و نو پیدا شده.
نه اکو مدلی رو هستن که توی اروپایی رو با چکن ترز ترتیب میتیم دو.
اما هم صحبت دیگری ما روزیه جمعه و چهوری دکان دوزندگی سربرگ میگوید هرچند طرح لباس های ملی آمیخته شده باشد ولی آرایشات ملی است. اما این آرایشات ملی لباس ها به شکل مدرن انجام می شده است.
از بسیارتا یا شوی حضره انتخابی مطای یک رنگ هم هستن. بسیارتا هر کس تازی خواهش خود و پوشیدن لباس خود را دارد. خواهشمندانی هستن که لباس هر رنگ هم پوشن. خواهشمندانی هستن که با لباس یک رنگ می خواهن و آرایش اون را با سیم با زر آرایش دین که تا اون که کرته اون ها زیباتر شد و بطنه اون روش نم آورد و یک نمودی خاص خلق تاجیکی ما را در این نقش ها ما نشان میدهیم که بینن که خلق تاجیکی ما با دستان نازکی خود چی معجزه ها را به دنیا می آورند. پیش سیم استفاده نمی بردن، بسیارتر استفاده می بردن که بارشته حاضر باشد، استفاده می برن زر بس سنگچوی هرنگا و مهروی هرنگا برای آرایش دادن همون مود. وقتی که در اینجا استفاده میبریم سنگچوی رنگا
فکر میکنین همین مودهایی که حاضر شما گفتین خاص تاجیکو هست یا که مثلا از دیگر جو اومده است؟
این خاص خلق تاجیک است.
یعنی همین زردوزی،
این زردوزی پیشینه وقتی که بود است میدوخت این خاص با ماشینا مو استفاده میبره.
ولی باید اخراج شد که از لباس های ملی مردانه در تاجیکستان تقریبا تا سن 40 سالگی استفاده نمیشود. اون هم جلک و جامه و شلوار که تا حد مذهبی است. کرتاهای مردانه ملی نیز در مراسم های مذهبی بیشتر و بر کرده می شود. یعنی اون لباس ملی که امروز ما داریم قابل استفاده مردم نیست. هم صحبت نوبتی ما که محض به دوختن لباس های مردانه سر و کار دارد، خواهش مردان در انتخاب لباس را زیاد مشاهده می کند.
شما در
دکانی کاری چربون و یوتفا و یکی از روزنده های لباس های مردم